رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر نوبتی مجله خبری شام سه‌شنبه 7 می. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکشی شما میکنم. مقامات راه آهن روسیه و تاجیکستان میگویند دیگر مشکلی در موردی واگن‌های تاجیکستان باقی نمانده است. کاتب دولتی ایالات متحده برای ارزیابی وضع سوریه به مسکو رفت و در ایران ثبت نامزدهای ریاست جمهوری شروع شد. مقامات راه آهن روسیه و تاجیکستان میگویند دیگر مشکلی در موردی واگن‌های تاجیکستان باقی نمانده است. ولادیمیر یکونین و امان الله حکمت الله رهبران نهادهای راه آهن دو کشور در نشستی مطبوعاتی مشترکی که روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان در پی جلسه رهبران شرکت‌های راه آهن اتحاد کشورهای مشترک المنافع و ساحل بالتیک برگزار شد، سر این نکته اتفاق نظر داشتند که مشکلی ها جای داشتند اما فعلا رفع شدند. در این باره از جمله یکونین گفت:
این مسئله راه آهن چیان است؟ ما آن را میان خود بررسی کردیم و همه کار را خواهیم کرد که وضعیت سبب شکایت ها نشود. هرچند زیاد روی هایی که در پی این به نمایش گذاشته شدند خیلی برملا بودند.
رهبران راه آهن روسیه و تاجیکستان همچنین اظهارات عثمان قلندرف معاون رئیس راه آهن تاجیکستان را درباره اینکه روسیه میخواهد بازار راه آهن تاجیکستان را به مانند قرقیزستان غصب کند رد نمودند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری با هدف ارزیابی وضع سوریه و مبارزه با تروریسم وارد مسکو شد. پیش بینی می شود که او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، اعضای حکومت و جماعه شهروندی روسیه دیدار و گفتگو خواهد داشت. در سفر دو روزه کری همچنان ارزیابی تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی و ایران، افغانستان، تجارت دو طرفه و وضع حقوق بشر بحث می شود. این اولین سفر کری به روسیه از زمان تصدیق او در منصب کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه سال روان است. ایالات متحده آمریکا میگوید باور ندارد که آشوبگران سوریه از سلاح شیمیایی کار گرفته باشند. سخنگوی قصر سفید جی کارنی میگوید واشنگتن بیشتر بر این فکر است که نیروهای حکومتی از سلاح شیمیایی استفاده بردند.
We are highly skeptical of any suggestions or accusations that the opposition.
ما به این تخمین و یا عیب نامه که مخالفین سلاح شیمیایی را استفاده کردند زیاد اعتماد نداریم. ما بر این عقیده هستیم که اگر واقعا سلاح شیمیایی استفاده شده باشد، به احتمال زیاد آن را نیروهای حکومتی استفاده بردند. اگر آن واقعا هم استفاده شده باشد، مسئولیت این عمل بر دوش حکومت است.
The Assad regime was responsible.
اظهارات قصر سفید بعد از آن نشر شد که کمیسیه سازمان ملل گفت بر پایه شهادت های تا کنون دسترس شده احتمال مخالفین نه سربازان رژیم اسد از سلاح شیمیایی استفاده بردند. در ایران معرکه ثبت نامزدهای کرسی ریاست جمهوری این کشور آغاز یافت. نامزدها در دوام 5 روز آینده پیشبری شده، سپس شورای نگهبان قانون اساسی که از طرف آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی جمهوری اسلامی تعیین شده است، نامزدها را ارزیابی می‌کنند. بعد نامزدهای تصدیق شده برای پیشبرد معرکه ترغیباتیشان 4 هفته وقت خواهند داشت. روز سه‌شنبه بر اثر یک بمب‌گذاری در شمال و غرب پاکستان 8 نفر کشته، شمار زیادی زخم برداشتند. مأمور حکومت محلی عبدالحمید خطک به رادیو آزادی گفت که هدف بمب‌گذاری نشست یک سیاستمدار اسلامی بوده است. خطک افزود که حمله در بازار منطقه هنگوی ولایت خیبر پختونخوا به وقوع پیوسته است.
ترکیش ساعت 11:45 در حال به عمل آمد که معرکه پیش از انتخاباتی نامزد حزب جمعیت علمای اسلامی مفتی سید جهان در اوج بود. بمب‌گذار مرگ طلب با موتورسیکل به داخل ازدحام رفته، مواد منفجره را فعال کرد. مفتی جهان جان به سلامت برد ولی چند نفر جراحت برداشتند. حالا رقم دقیق قربانی ها معلوم نیست. در شفاخانه ها وضع فوق العاده اعلام شده است.
در دو روز اخیر این دومین حمله بالای نامزدهای حزب می باشد که نسبت طالبان نظری نیک دارد. شماره قربانی های بمب‌گذاری در منطقه کرم قبیله ها به 23 نفر برابر شده است. منصبداران محلی این گوشه ناآرام شمال و غرب پاکستان می گویند در این حادثه که روز دوشنبه به وقوع پیوسته بود، همچنان 67 نفر دیگر مجروح شدند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محورهای عزیزات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
موجهای نوی پخشی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست گزارش های نیمه اول این ساعت را پیشکشی شما میکنم. در پایتخت تاجیکستان رهبران راه‌های آهن جماهیر سابق شوروی جمع شدند. روزنامه‌نگاران تاجیک در روز رادیو درباره نقش این واسطه اخبار عموم تبادل نظر کردند. ساکنان یک روستا در تاتارستان روسیه از این محل راندن 5 خانواده تاجیک را طلب دارند و در امریکا 3 دختری ربوده شده را بعد 10 سال یافتند. روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان نشست دو روزه رهبران راه‌های آهن جماهیر سابق شوروی افتتاح یافت. در یک ملاقات با روزنامه‌نگاران که در حاشیه نشست دایر شد، رهبران راه‌های آهن روسیه و تاجیکستان تاکید کردند که روسیه هدف ندارد شرکت راه آهن تاجیکستان را زیر فشار قرار دهد و هر مشکلی که در رفت تفتیش ناگهانی ماه گذشته ذکر شده بود رفع گردیده است. تفصیلات را از خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
ولادیمیر یکونین و امان الله حکومت الله رهبران شرکت های راه آهن روسیه و تاجیکستان میگویند دیگر مشکل در مورد واگن های تاجیکستان باقی نمانده است. این نکته در حال صدا می دهد که 3 هفته پیش جانب روسیه ورود 5 واگن تاجیکستان را به قلمروش منع و از وضع قطارهای تاجیکستان شدیداً انتقاد کرد. وزیر راه آهن روسیه ولادیمیر یکونین که پس از ملاقات با رئیس جمهور امام علی رحمان و شرکت در همایش رهبران شرکت های راه آهن اتحاد کشورهای مشترک المنافع ساحل بالتیک بلغارستان و فنلاندیا صحبت میکرد گفت در این دو محفل مشکل قطاره های تاجیکستان در روسیه بررسی نشده است.
این مسئله راه آهن چیان است؟ ما آن را میانی خود بررسی کردیم و همه کار را خواهیم کرد که وضعیت سبب شکایت ها نشود. هرچند زیاد روی هایی که در پی این به نمایش گذاشته شدند خیلی برملا بودند.
امان الله حکومت الله سروری کارخانه راه آهن تاجیکستان گفت آن مشکلاتی که در بارشان گفتند خاص تمام قطارهای تاجیکستان نیست، بلکه موارد استثنایی و خاص یک دو بریگاده بودند و افزود این مشکل در راه های آهن دو کشور همیشه وجود دارد.
وقتی که کمیسیون اقتصادی که راه آهن روسیه تفتیش میکنند در آن کمبودی ها اگر ما را خبردار میکنند ما در سری وقت برای برطرف کردن حل این مسئله میگذاریم. تو این روزی که نشان دادن همون برآمد دو روی روسیه را تو این بود یک دو پرابلم ما در آن برطرف کردیم. این پرابلم همه جا با است، روی آهن روسیه با ما است، دیگر دولت ها با ما است. پرابلم حاضر نیست، حاضر نیست. پایزوی ما است، پایزوی بسیار دولت های دیگر، پایزوی مسافرکشان خیلی دوست دارد.
همه ساله تا 1 میلیون نفر از تاجیکستان به روسیه و قزاقستان به مهاجرت کاری می روند و طبق آمار رسمی مسافرت 25% آنها توسط قطارها صورت می گیرد. در سالهای قبلی قطارهای مسافرکش به روسیه از دوشنبه، کولاب، قرغان‌تپه و خوجند حرکت می کردند. فعلا تنها خط سیر دوشنبه مسکو و خوجند مسکو باقی ماندند. 14 اپریل سال روان در قطار دوشنبه مسکو در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان یک تفتیش ناگهانی با شرکت دیمیتری راگوزین، معاون سروزیر و گنادی آنیشنکو، سردختر بهداشتی روسیه صورت گرفت. این رید توسط شبکه های تلویزیونی روسیه پخش و حرف بحث محفل های زیادی در آن کشور شد که در نتیجه مقاماتش اعلان داشتند که باید ورود قطارهای تاجیکستان منع شود. گروه کاری که برای تحقیق وضع قطارها از سوی تاجیکستان ایران در پی موج اخیرین انتقاد مقامات و مطبوعات روسیه تأسیس یافت، ادعاهای آن جانب را ساخته و فرمایشی نامید. برخلاف ادعای جانب روسیه که گفت مسافران تاجیک را در یک شرایط طاقت فرسای غیر سانیتاری میکشانند، این گروه وضع قطارهای شرکت راه آهن تاجیکستان را معتدل دریافت. ولادیمیر یکونین وزیر راههای آهن روسیه ضمن نتیجه گیری از همایش نوبتی رهبران شرکت های راه آهن اتحاد کشورهای مشترک المنافع ساحل بالتیک، بلغارستان و فنلاندیا، همچنین درباره مشکل منع وگان ها در قلمرو ازبکستان اظهار نظر کرده، این تصمیم را برای همکاری های حسنه غیر قابل قبول نامید. وی گفت شخصا به رئیس جمهور ازبکستان نامه نوشته خواستار مساعدت به حل مشکل شده است، اما پاسخ نگرفته است. ازبکستان طی 3 سال اخیر با بهانه های فنی به عبور و مرور قطارهای تاجیکستان مانع ایجاد میکند و به راه آهن تاجیکستان ده ها میلیون دلار ضرر رسانده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست رهبران راههای آهن منطقه در شهر دوشنبه. در سامانه آزادی شنوندگان و خوانندگان نظرهای مختلف درباره مشکل راه آهن، راه آهن تاجیکستان در روسیه و مشکل تاجیکان به وجه عموم در روسیه ابرازی نظر داشتند. روزی پنجشنبه هم صحبت سر میز مدوره درباره بازتاب تاجیکستان در مطبوعات روسیه پیشکش می شود. اگر سوال و یا پیشنهاد دارید با ما در تماس شوید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
روزنامه‌نگاران تاجیک در روز رادیو که همه ساله 7 می جشن گرفته می شود، درباره نقش این واسطه اخبار عموم تبادلی نظر کردند. در سراسر دنیا این فکر پذیرفته شده است که اینترنت و تلویزیون جای رادیو را تنگ کردند، اما به نظر کارشناسان تاجیک در شرایط تاجیکستان نقش رادیو همان مهم باقی می ماند. موضوع را خبرنگار رادیو زادی در دوشنبه عبدالله اشورف پیگیری کرده است.
در روز رادیو در تاجیکستان این عقیده صدا داد که نقش آن همچون یک رسانه همگانی در قرن فناوری های نوی اطلاعاتی زیر سوال رفته است. اما مخالفان این عقیده میگویند خبر مرگ رادیو کمی پیش از وقت است. از جمله گفته می شود که مردم در تاجیکستان بیشتر از رادیو اطلاع می گیرند تا از تلویزیون، و این نکته از زبان شخصی صدا می دهد که رهبر یک شبکه تلویزیونی است. رئیس تلویزیونی پایتخت عبدالقادر عبدالقهار که قبلا رهبری رادیوی تاجیکستان را بر عهده داشت می گوید:
حالا به هر صورت هم معرفت و هم اطلاعات مردم تاجیک از رادیو بیشتر میگن در نسبت تلویزیون. تاجیکستان که مثلا کنسول است، چون موجی مثلا رادیویی لپیش میخورد، موجی میونه، موجی کوتاه از طریق آسمان پخش میشود، موجی FM راستکی میرود.
جناب عبدالقهار همچنین گفت مردمی تاجیک عادت دارند همزمان با گوش کردن رادیو کارهای دیگری را انجام دهند که عین این چیزا نمی شود در مورد تلویزیون نیز گفت. اما مظفر عالموف رهبری مرکزی تحلیلی شرق میگوید نظرسنجی های اخیر ثابت کردند که رادیو دیگر رسانه ای از همه مهم اطلاع رسانی نیست.
رادیو جو مقام خودش خیلی از دست داده است در مقایسه با خیان و دیگر وسایل اخباری عمومی، در خاطر که در حدود از 50% زیادتر تلویزیون از دیگرش 50% دیگر وسایل اخباری عمومی از جمله رادیو هم هست، اما رادیو سهمش به هم کم هم هست.
مرکزی دیگری نظرسنجی با نام زرکلا معین کرده است که 42.5% شنوندگان در تاجیکستان صدای دوشنبه را گوش میکردن و این رادیو موافق نظرسنجی محبوب ترین شبکه رادیویی بوده است. میزان محبوبیت رادیوی تیروز در خوجند 12.6% و رادیو امروز در پایتخت 11% گفته میشود. شنونده ها 10% به رادیوی وطن و 8% با رادیوهای اویس پلوس و آزیا پلوس برتری دادند. یک قسمی معروف رادیو را در تاجیکستان همچنین به برقی 6 ماهه نیز تامین میکند. بنابر نبود برق و خدمات پشت در منطقه ها، رادیو یگانه واسطه دسترس تکنیکی به اخبار و اطلاعی سره باقی میماند. صالح سمیوف یک جوان تاجیک از ناحیه تمرملک میگوید:
در دهات که برق نیست، بخاطر این واسطه مثلا یک بطری که اکلیماتور میشه که انسان ها خبرهای سیاسی داخلی و خارجی کشورشون هم حساس شنوند.
صالح میگوید خودی وای هنگامی موجود بودن برق نیز به رادیو برتری میدهد، ولی وقتهای اخیر امواج رادیو زیر سیلابی رکلام مانده این رسانه را دلبزن کرده است. اما نمایندگان رادیوهای مستقل میگویند رکلام در شرایط تاجیکستان یگانه منبع درآمد آنهاست و بدون رکلام فعالیت کرده نمیتوانند. ازورابکوف رهبری دپارتمنت مارکتینگ و تبلیغاتی رادیوی مستقل امروز در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
رادیوی خصوصی اساسا از حساب یعنی فقط رکلام و بخشی است که سرپرست دارن، برنامه‌ای سرپرست دارن، فقط از حساب یعنی دارن کارشون را پیش برند و تجهیزاتشون از نو کنند و معاش کارکنانشون را پرداخت نمایند.
اما جناب ازورابگ افزود که آنها همیشه تناسبی وقت رکلام و اخبار را رعایت میکنند تا اینکه تبلیغاتی از حد زیاد شنونده را دلگیر نکند. ضمناً امروز در تاجیکستان چون روز رادیو تجلیل می شود، 7 می سال 1895 فیزیکدان روس الکساندر پاپوف اولین رادیو پریومنیک خود را معرفی کرده بود. این در حالی است که اکثر کشورهای جهان روز جهانی رادیو را با قرار سازمان ملل در 13 فوریه جشن می گیرند. حالا در تاجیکستان 44 شبکه رادیوی و تلویزیونی عمل میکنند که 28 تایش خصوصی است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقش رادیو در تاجیکستان، بحثی که در روز رادیو دایر شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ساکنان یک روستا در تاتارستان روسیه از این محل راندن 5 خانواده تاجیک را طلب کردند، اما مقامات محلی در این ماجرا خود مردم محلی را مقصر می‌دانند و می‌گویند شکایت یک خانواده مهاجران تاجیک از آموزگار مکتب محلی به دادستانی باعث شده است که مردم را معلمان بر ضد آنها بشورانند. رهبری جمعیت تاجیکان تاتارستان میگوید مهاجران تاجیک تا حال در تاتارستان مشکلی نداشتند و مناسبت چی مقامات چی مردم محلی این قسمت روسیه نسبت به آنها همیشه خوب بود. پس در دهه کرمانایو بین مردم بومی و مهاجران تاجیک چی گذشته است؟ تفصیلات در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
رئیس جمعیت تاجیکان تاتارستان میگوید برای تحقیق قضیه 5 خانواده تاجیک به روستای کرمانایو و سفر خواهد کرد. حکمت لوگادایف با آزادی گفت در تاتارستان تقریبا 15000 تاجیک به سر میبرد، ولی تا حال در این جمهوری با یگان نو نزاع نه در زمینه قومی و نه در زمینه مذهبی یا به دلایل دیگر روبرو نشودند و حتی در روزهای ماجرای بازداشت دو خلبان روس در تاجیکستان مناسبت چی مقامات و چی مردم محلی نسبت به تاجیکا در تاتارستان خوب بود.
از سال 94 مردم تاجیک در همین تاتارستان زندگی دارند و خاطر اینکه ما هم مذهب هستیم بین اینا، یگان نادرستی بین مردم تاتار و تاجیک نیست. نه نبود این نیست.
اخیراً گزارش شد که ساکنان روستای کرمانای و در مرز تاتارستان با ولایت سراتف روسیه از این روستا راندن 5 خانواده تاجیک را طلب کردند. بنا به گزارش سامانه‌های محلی، ساکنان دهه روز 4 می در یک همایش همسایه‌های تاجیک خود را به آن عیبدار کردند که در کلخوز کار نمی‌کنند، انداز نمی‌سپارند، زندگی بایو چندزنی دارند و کودک زیاد تولد می‌کنند. در اینجا می‌خواهند یک لونه وهابیه بسازند و امثال این. اما سامونه اینترتاد می نویسد که مقامات محلی نسبت به ریشه های این نزاع نظر دیگر دارند و بیشتر ساکنان بومی را مقصر می دانند. فریده و فینا رئیس جماعت برمیتف با اینترتاد گفته است از 796 ساکن کرمانای و تنها 14 نفرش مهاجرانند که به صورت موقت ثبت نام شده اند. خانم و فینا گفته است ماجرا وقتی برخواست که آموزگار فنی تربیت جسمانی در مکتب روستا یک خواننده تاجیک صنف 3 را هنگام بازی خاکی زد و مادر او گلناز مسئولین مکتب را با برخورد نامناسب نسبت به فرزند خود دور کرده همراه شوهرش احمد به دادستانی شکایت هم نوشت. با گفته رهبر جماعت آموزگاران مکتب به نوبه خود اهالی محلی را علیه مهاجران شوراندند و در نتیجه کار به طلبهای بالا بلند چون این همسایه ها را نمیخواهیم یا بگذار از اینجا بیروند کشیده است. فریده وفی نمیگوید واقعیت حال مهاجران تاجیک از آنچه که در همایش ساکنان صدا داد فرق میکند. او میگوید هیچ کدام از مردان تاجیک در خانه نمیشیند، همش کار میکنند. گویا مواد مخدر فروختن آنها هم سفسطه است. و افزود خانواده احمد در واقع دیندار است، شراب نمی نوشند و فرزندان خود را سخت گیرانه تربیه می کنند، ولی تا قضیه اخیر مناسبت مردم بومی با آنها خوب بود.
این پنج خانواده تاجیک در ملاقات اهل روستا با رئیس ناحیه نورلت نائل شرپوف که به دنبال ماجرای آخر دایر شد گفتند که از بس که اهل ده بودن آنها را نمیخواهند آنها کوچ خود را الکی غون داشتند و از اینجا به مرکز ناحیه خواهند کوچید. فریده وفینا با سامانه اینترتد گفته است که تاجیک ها در این باره خیلی آرام و بدون کدام آزردگی صحبت کردند و حتی با مردم محلی برای آنکه یک زمان به آنها سرپناه دادند تشکر هم گفتند.
مشکلی آیله های تاجیک در تاتارستان.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
روزی دوشنبه یک خبر ایالت اوهایو را تکان داد. خبر مخصوصاً برای سه آیله خوش بود که نزدیک به 10 سال اینجانب از دختران ناپدید شده اشان خبری نداشتند. پلیس دختران را پیدا کرد. طوری گفته می شود تمام این مدت سه برادر دختران گم شده را در یک خانه نگهداری می کردند. تفصیلات یافت شدن دختران گم شده را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
بعد از آن که جستجوی اماند، جینا و گرگین گم شده سالهای دراز نتیجه نداد، بسیاری ها آنها را فراموش کردند. اما اهل خانواده آنها همیشه امیدوار بود که روزی از زنده یا مرده آنها خبری خواهد یافت. و هم افراد نیز بودند که معرکه مطبوعاتی زمان گم شدن دختران در ذهنشان سخت نقش بسته بود. از جمله همسایه که امانده بیری هراسان به خانهش در آمد و خواهش کرد به پلیس زنگ زنند این دختر را شناخت. به شرافت این زنگ تلفنی سه بانوی که قریب 10 سال پیش در رویدادهای گوناگون را بوده شدند روز دوشنبه از اسارت در یک منزل در شهر کلیولند نجات یافتند و پلیس سه برادر را همچون گمانبران دزدی این دختران بازداشت کرد. معاون سردار پلیس کلیولند اد تامبر روز 7 می به خبرنگاران گفت
It's just truly, truly amazing and it's
این واقعا رویداد شگفت انگیز و نعمت برای خانواده ها و جامعه و پلیس است که آنها زنده پیدا شدند. ما به نهایت خرسندیم. کار زیادی در پیش داریم ولی شادیم که آنها زنده و سلامت و همراهی
ماییم.
بسیاری ها گمان داشتند که دخترها کشته شده اند. امانده یک روز پیش از 17 سالگیش هنگام خروج از جای کارش گم شد. جینا دیسوس وقتی که در سال 2004 در راه از مکتب به خانه ناپدید گشت 14 ساله بود و میشل نایت را در سال 2002 زمان دزدیدند که قدم به 19 می نهاد. گم شدن دو دختر اولی شور و غوغایی را در کلیولند و همه اوهایو به میان آورد، اما درباره میشل نزدیکانش گفتند احتمال او خود از منزل والدینش فرار کرده است. ولی مادر او همیشه گفته است که به فرار دخترش باور ندارد و همه این سالها دعا و مناجات میکرده است که دخترش زنده باشد و از هر بلایی که به سرش آمد سلامت بگذرد. بلا سه برادر کاستروها بودند که یکی از آنها اریل 52 ساله راننده اتوبوس مکتب بود. از دو برادر دیگر یکی 50 و دیگری 54 ساله بوده دختران را برای همزیستی را بودند. پلیس میگوید به احتمال زیاد هر سه دختر تمام این مدت که جستجوی آنها در سراسر ایالت اوهایو ادامه داشت در همین منزل بسر می بردند. ساکنان محله می گویند هرگز گمان نداشتند که برادران دست به چنین کاری زده باشند. آنها برادران را جوانان خوب و با ادب نامیدند. خبر یافت شدن گم شده ها این محله کلیولند را به جشنگاه تبدیل داد. صدها نفر جمع آمدند و رهایی دختران را جشن گرفتند. آنها گفتند همه این 10 سال تلاش کردند با پلیس در جستجوی دختران یاری رسانند.
مقامات ناحیه خاولینگ دو خط سیر برای سیاحان باز نموده امید دارند که توجه به حوادث سالهای انقلاب بلشویکی و خواهش زیارت از جاهای زیبا منظر این ناحیه سیاحان را به اینجا جلب خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش خبرنگار رادیو زادی مؤمن احمدی از شهر کولاب.
حکومت ناحیه خاولینگ با باز کردن خط نوی سیاحی میخواهد سیاحان را به دیدن موضع‌های طبیعی و تاریخی ناحیه کوهستانی جلب سازد. قدیر ولیف رئیس ناحیه خوالینگ میگوید طریق دو خط سیر سیاحان میتوانند از چلچنار خوالینگ به درای مختار و مزار حضرت سلطان سرخ سقوه جایی که واسه برای دعوت به مبارزه آتش افروخته بود بروند. از آنجا هوسمندان امکان دیدن موضع جنگ دولتمند تاجیک و انورپاشای ترک با عسکران صبح در اولی سالهای 20 عصر گذشته را دیده با استراحتگاه بنیاد کرده میرعلی محمد دلیف در موضع زیبا منظر بروند. همین طریق این سیاحت با دیدن موضع زیبای باغ زاغان و آب تیره تا به شرشره سر خاصور میرسد. جناب ولیف میگوید یکی از این خط سیر برای آنهایی است که پای پیاده میخواهند سیاحت داشته باشند، اما خط سیر دوم راه نقلیاتگر دارد که سیاحان با واسطه نقلیات میتوانند سیاحت کنند.
اقلا ما بتوانیم که یک مرتبه دو مرتبه همین سیاحا را
دعوت کرده تکلیف کرده به همین خاصایی که گفتم اگر بریم ما باوری کامل دارم که شماره خواهشمندان نهایت زیاد می شود چی از داخل جمهوری چی از بیرون در حدود نوایه خالی ما همین را پورا گفتم میتونم که با مقصد عملی گشتن همین سوهای توریزم در نوایه خالی که همین مشروط گفتگین در سه تا ایستگاه سیاحی می شود تشکیل کردن امکانیت داریم.
احمد ابراهیم روزنامه‌نگار محلی که از این خط سیرها دیدن کرده است میگوید بهترین موضع برای سیاحت وجود دارد اما متاسفانه آن را تاکنون درست استفاده نکردند. با گفته او برای جلب سیاحان در این موضع باید حکومت محلی سرمایه بیشتر صرف کند. در این صورت با گفته احمد ابراهیم آهسته آهسته فایده دیدن ممکن است. در همین حال امیر سعیدی مونکی مدیر آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه خوالینگ میگوید در حدود این ناحیه بیش از 50 مکان تاریخی وجود دارد که سیاحان را در حیرت خواهد گذاشت. او میگوید بازیافت‌ها شهادت میدهند که خوالینگ قدیمترین مکان سکونت آدمان در آسیای میانه است.
خوالینگ یکی از جاهای قدیمترین آسیای مرکزی به شمار رفته، در اینجا بسیار استقامتگاه‌های آدمای جماعه ابتدایی جایگیر میباشند. یکی از همین استقامتگاه‌های آدمای جماعه ابتدایی استقامتگاه کلدره.
اعلان خطسیرهای توریستی در حالی است که ساکنان دهه شیخون خوالینگ میگویند تا سال‌های 1996 ده‌ها سیاح ترک از این موضع دیدن میکرد. اما موجود قدرت و ساکنی دهه شیخون میگوید پس از بردن جسد انورپاشا ژنرال ترک در این موضع کشته شده بود رفت و آمد سیاحان ترک کم شد. او میگوید حکومت تاجیکستان باید به هیچ وجه این جسد را به ترک ها نمیداد.
اگر او را نمیدادن خاک را کی میدونه که دوریم که بودن یا خوب بودن؟ ایرا که اگر نمیدادن بود دوستی بین هم دیگر میشید او که شهرم را برای چون میمدن که برای او که پیشونه خیلی نه مرزشون که میامن میرفشن.
در منطقه کلوب تنها نوحیه بلجوان منطقه توریزم اعلان شده است، ولی برای اولین بار است که حکومت خوالینگ برای سیاحان از باز شدنی خطسیرهای جدید خبر میدهد. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
برنامه سیاحی در خوالینگ و حالا شرح ورزش رادیو زودی نرزالله لطیف رویدادهای ورزشی تاجیکستان را جنبست میکند.
بازی آخرین دوری پنجمی مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های ریگر تدزی تورسون‌زاده و پنچری ناحیه جلال‌الدین رومی برگزار شد. این بازی که در ورزشگاه متالورگ شهر تورسون‌زاده صورت گرفت با پیروزی دسته میزبان ریگر تدز با حساب بزرگ 5-1 خاتمه یافت. این غلبه بر ریگر تدز امکان داد که با 9 امتیاز در جدول مسابقه به جای دوم برآید. در جای اول دسته استقلال دوشنبه با 12 امتیاز قرار دارد. و خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که مسابقه امسالی لیگ یکم فوتبال تاجیکستان در دو منطقه دوشنبه و سخت برپا می‌گردد. دور اولی مسابقه در منطقه دوشنبه برگزار شد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بر تیم حاصلات فرخور با حساب 2-1، دسته هلبوکی واسه بر تیم پختکاری قبادیان و تیم باختری باختر بر دسته لکمتیوی دوشنبه با حساب 1-3 غالب آمدند. یک بازی میانی دسته های سرای کمری 5 و نوری نارک با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. و خبری آخرین، روزی 8 می بخشیده به جشن 150 سالگرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در سراسر جهان دو استافته مارافونی برپا می گردد. رامین هادی‌زاده مسئول ارتباطات در نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
در تاجیکستان هم آن را ما در باغ گیاهشناسی یا خودباختگی برگزار میکنیم. در اول ما یک دوی 3 کیلومتری غیر رقابتی خواهیم انجام داد که در آن نه برنده و نه بازنده اعلام میشود. سپس دور دیگر 3 کیلومتری برای جوانان تشکیل می شود و بزرگسالان 3 دور دیگر ادامه می دهند که در مجموع 12 کیلومتر خواهد بود.
به اطلاع جناب هادی‌زاده دو استافته مارافونی جهانی در جمهوری جزیره های فیجی ساعت 16 به وقت محلی شروع می شود و بعد 15 ساعت در یکی از نمایندگی های کمیته بین المللی صلیب سرخ در امریکای جنوبی به پایان می رسد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. حالا یک آهنگ میشنویم و سپس گفتارهای رادیو آزادی ادامه خواهند یافت.